تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد می باشد. ما در چین چین تلاش می کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. رب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
بد نیست حالا که شما به خاطر این کرونا مجبور هستید منزل بشینید، گاهی وقتا پنجره رو باز کنید و از هوای تازه پاییز لذت ببرید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دلم. امیدوارم در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم، با برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ خدمتتون رسیدم که مثل همیشه در این برنامه به سراغ متون درجه یک شعر و نثر فارسی بریم از گذشته تا امروز و در بین اونها انتخاب کنیم، با هم بخونیم و از ظرافت‌ها و ظرفیت‌های ادبی متون لذت ببریم و از مفاهیم بلند اونها انشالله بهره‌مند بشیم. ادبیات فارسی پر از نمونه‌های درجه یک در این باب هست که هم زیبایی کلام و هم معانی نغز پا به پای هم برجستند. در برنامه امروز به سراغ غزل سرای معاصر محمد علی بهمنی میرم. بهمنی اوج فعالیتاش نخستین آثاری که در ادبیات ما جلوه کرد و او رو صاحب نام کرد در دهه 50 به چاپ رسیده. او که همزمان هم غزل میگفت و هم ترانه سرایی میکرد، در هر دو حوزه به توفیق رسید. بحث ترانه های محمد علی بهمنی بحثی است که در برنامه دیگر حتما به اونها خواهیم پرداخت. اما غزل سرایی بهمنی بعد از کارهایی که حسین منزوی در اواخر دهه 40 انجام داد، به تبع روندی که هوشنگ ابتهاج از ابتدای دهه 40 و در ادامه او سیمین بهبهانی در غزل انجام داده بودند و تلفیق قالب غزل و بنیادهای سنتی اون با نگاه معاصر و پیشنهادهای شعری نیمایوشیج، غزل تر و تازه‌ای خلق کرده بود که هم جهان امروز رو رعایت می‌کرد و هم به سوابق و خاطرات شعر فارسی مراجعه می‌داد. بهمنی هم در همین سبک کار کرد و غزل‌های او بسیار جذاب، هم از جهت زبانی و هم از جهت روند معنایی و روایی. عاشقانه‌های ظریفی داره و در بین آثار او بسیار غزل هست که شما شنیدید و میشناسید و از اون لذت بردید. یکی از غزل‌های محمد علی بهمنی رو برای برنامه امروز انتخاب کردم که براتون میخونم.
موسیقی
لبت نگوید و پیداست میگوید دلت آری، که اینسان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری. دلت می آید آیا از زبانی این همه شیرین، تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری. نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را، که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری. چه می پرسی ضمیر شعرهایم کیست؟ آن من، مبادا لحظه ای حتی مرا این گونه پنداری. تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت، به شرطی که مرا در آرزوی خیش نگذاری. چه زیبا می شود دنیا برای من اگر روزی تو از آنی که هستی ای معما پرده برداری. چه فرقی می کند فریاد یا پژواک جان من، چه من خود را بیازارم چه تو خود را بیازاری. صدایی از صدای عشق خوشتر نیست، حافظ گفت، اگرچه بر صدایش زخم ها زد تیغ تاتاری. غزل زیبای محمدعلی بهمنی رو براتون خوندم. همچنین گفتم از نظر زبانی هم بهمنی شاعر معاصر محسوب میشه. درسته که قالب غزل قالب سنتی است، اما زبان او جهانی که روایت میکنه معاصره. از همون بیت اول وقتی میگه لبت نگوید و پیداست میگوید دلت آری، شیوه بیان این موضوع که تازه نیست. اینکه تو میگی نه اما تو دلت میگی آره، در دل موافقی اما در ظاهر انکار میکنی، اما این که لبت نمیگوید و دلت میگوید آری شیوه بیان تازه است. یا لحن این عبارت که دلت می آید آیا از زبانی این همه شیرین، تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری. این اصطلاح دلت می آید که کاملا از فرهنگ زبان گفتاری گرفته شده، ما الان هم استفاده میکنیم که دلت میاد این کارو بکنی. و ترکیب ها و مناسبت های زبانی، پیوند های واژگان که کار اصلی یک شاعر بزرگ است. عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری. بین عیار و عیار، اگرچه این دو کلمه هیچ مناسبتی با هم ندارند، اما چون از جهت تلفظ و نوشتار عین هم هستند، یک نزدیکی آوایی و طبیعتاً یک همجنس انگاری هست. عیار به معنی دزد هست. البته عیار در تاریخ ما دزد معمولی نیست. جوان مردانی هستند که رفتار غیر قانونی می کردن، مقابل حکومت های روزگار خودشون به عنوان مبارزه می ایستادند، از ثروتمندان و اهل منصب می دزدیدند و به فقرا کمک می کردند. چیزی شبیه رابین هود اروپایی، چیزی شبیه نینجاهای شرق دور، که لباس پوشیدن و نوع رفتارشون هم کاملا خاص بوده، بیشتر شبگرد بودند و از بلندی ها، دیوار ها و پشت بام ها رفت آمد می کردند. به اینها می گفتن عیار. اما در غزل بهمنی عیار به همون معنی عامش به معنی دزد استفاده شده. عصر عیاری یعنی اصلی که دزدی و ناجوانمردی زیاد شده، و خب طبیعی است که در چنین روزگاری عاشق از عیار می افته، یعنی قیمتش پایین میاد، ارزشش پایین میاد. چه میپرسی ضمیر شعرهایم کیست؟ آن من. آن به عنوان ضمیر یعنی ضمیر شعرهای من تویی. از من نپرس که این ضمیرهایی که استفاده میکنم مرجعش کیه. اصلا درباره من اینجوری فکر نکن. تنها کسی که تو ذهن من هست تویی. در دو بیت پایانی اشاره‌ای داره به بیت جاودانه حافظ شیراز. صدایی از صدای عشق خوشتر نیست. حافظ میفرماید چی؟ از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اشاره میکنه به اون، خودشم میگه حافظ گفت این حرفو، اگرچه بر صدایش زخم ها زد تیغ تاتاری. تاتار نام دیگری از قوم مغول هست و حافظ در روزگاری زندگی کرد که رنج‌های فراوان از فرهنگ و سیاست بعد از حمله مغول‌ها نصیب او شد. اگرچه معتقد بود عشق فقط ماندگاره، اما رنج زیادی از ستم‌های روزگار خودش که تاتار بر او تحمیل کرده بود برد. امیدوارم از غزل بهمنی لذت برده باشید. در فاصله ای که تا پایان برنامه داریم، در حد فرصت چند رباعی از خیام نیشابوری براتون میخونم و برنامه رو به پایان میبریم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پس صد هزار سال از دل خاک، چون سبزه امید بردمیدن بودی. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دستی که در گردن او میبینی، دستی است که در گردن یاری بوده است. ای دیده اگر کور نی گور ببین، وین عالم پرفتنه و پرشور ببین. شاهان و سران و سروران زیر گلند، روحای چمه در دهن مور ببین. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو به حرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. امیدوارم از برنامه امروز هوای تازه نیز لذت برده باشید و انتخاب بنده به جانتون نشسته باشه. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر برای اینکه متون زیبای فارسی رو با هم بخونیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اگر که پنجره رو باز کردین و از هوای تازه پاییزی لذت بردین و قدری سرحال تر شدین، بد نیست که با اهل خونه، حالا اگر فرزندان هستن یا همسرتون، بنشینید و یک کتابی رو در دست بگیرید. تو این شبهایی که حالا به سمت زمستون هم میریم، شبها طولانی تر میشه، اوقات فراغت ما هم قدری بیشتر هست. سعی کنیم که این عادت کتابخوانی رو از کودکی به فرزندانمون آموزش بدیم و کتاب بگیریم هم در خور سنشون باشه و اگر مناسب با هم مطالعه بکنین با کتاب هایی باشه که در خور سنشون باشه. بنشینید و چراغ مطالعه رو روشن بکنید و چند ورقی رو همراه فرزند و خانواده بخونید.
چراغ مطالعه. برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام، در خدمت شما هستیم با آغاز یکی دیگه از برنامه‌های چراغ مطالعه درباره دفاع مقدس، درخشانترین مقطع تاریخ معاصر ایران به زعم من. در خدمت شما هستم. بعد از معرفی مهمان عزیز برنامه برخواهیم گشت به استودیو و با ایشون گفتگو خواهیم کرد.
در دیدگاه‌های امروزی‌تر چنین نگاهی مطرح است که یک واقعه تاریخی در عمل چیزی نیست جز مجموعه روایت‌های آن واقعه، و باز در دیدگاه‌های امروزی روایت‌ها را منحصر به متن‌ها نمی‌کنند، بلکه روایت‌های تصویری و خصوصاً فیلم‌ها نیز روایت‌های مهم از واقعه‌های تاریخی به شمار می‌روند. مستندهای روایت فتح و خصوصاً آنها که ساخته شهید سید مرتضی آوینی بوده‌اند، یک روایت منحصر به فرد، مؤثر و مهم از دفاع مقدس ساختند که پرداختن به روایت این دفاع 8 ساله بدون پرداختن به آنها کاری بی حاصل یا دست کم شدیداً ناقص خواهد بود. خانم انگستو ویکتور دکترای علوم سیاسی دارد و در مطالعات خود به کارهای میان رشته‌ای تاریخ، فرهنگ و علوم سیاسی و بیشتر در جغرافیای غرب آسیا می پردازد. او رساله دکترای خود را به بررسی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سینما اختصاص داد، اما عملاً آشنایی او با فیلمسازی مستند جنگ ایران و عراق کل پایان نامه او را تحت تأثیر خود قرار داد. او با پدیده‌ای روبرو بود که بدون فهمیدن آن پایان نامه‌اش معنایی نمی‌یافت، پدیده‌ای به نام آوینی. او دو عنصر تفکر آخرالزمانی و دیدگاه عرفانی را در کنار جهان شمول بودن عناصر اصلی شکل دهنده پدیده مستندسازی شهید آوینی می داند و گمان می کند این مستندها همانقدر که رسالتی تبلیغاتی را بر دوش می کشند از دل باور ناب برخواستند، نه از یک مأموریت اداری یا چیزی شبیه آن. دکتر محمد مهدی شاکری که از زمان تحصیل در دانشگاه امام صادق علیه السلام در ایران با نگاه شهید آوینی آشنا شده بود، در دوران تحصیل دکترای علوم سیاسی در فرانسه با خانم انگستو ویکتور و پژوهشش آشنا شد و در پی این آشنایی ارتباطی طولانی مدت شکل گرفت، به طوری که دکتر شاکری در روشن کردن مفاهیم ناآشنا برای خانم دو ویکتور به ایشان کمک می‌کرد و بعدها در ماجرایی به نسبت عجیب دکتر شاکری کتاب را به فارسی برگرداند.
خیلی خوش اومدید به برنامه ما، خیلی محبت کردید، ممنونم ازتون. و در آغاز برنامه اگر صحبتی هست فکر میکنید نکته‌ای رو باید متذکر بشید، من در خدمتم، وگرنه صاف بریم وارد گفتگو بشیم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
متشکرم که به این کتاب پرداختیم.
خواهش
و صحبتی ندارم.
بسیار عالی. روایت جنگ در دل جنگ. بعد خوندن اسم نویسنده هم سخته، انگستو ویکتور، درسته؟
بله.
خیلی خوب. جا داره از شما بپرسم اصلا این کتاب چجوری شکل گرفته، از کجا شروع شده داستان؟
کتاب روایت جنگ در دل جنگ در اصل با اینکه کتاب ترجمه هست ولی تجربه متفاوتیه در کار ترجمه برای خود من و برای کسانی که دستن در کار این کار بودن، تجربه نوعی حساب می شد در کار ترجمه، از این حیث که نوعی بازنویسی یک اثر دیگه است، ترجمه تحت لفظی یا ترجمه کلمه به کلمه کتاب دیگری نیست. کتاب اصلی که ما از این کتاب رو از اون ترجمه کردیم در واقع کتاب قطور و حجیمی هست که یک کار آکادمیک و دانشگاهی هست در قالب پایان نامه صلاحیت راهنمایی دوره‌های دکتری نوشته شده. خانم دو ویکتور استادیار دانشگاه پانتئون سوربن هستند و پس از دوره دکتریشون که پایان نامه اولشون رو در مورد سیاستگذاری عمومی سینمای ایران در دوران پس از انقلاب نوشتند، پایان نامه دومی رو نوشتند که بتونند صلاحیت گرفتن دانشجویان دکتری رو داشته باشند، استاد راهنما بشن و این مرسوم هست در فرانسه. استادیاری، دانشیاری یا استادی رو ما نداریم، یعنی دانشیاری رو نداریم، ولی صلاحیت راهنمایی پایان نامه ها رو به صورت یک پایان نامه مجزا داریم که کسی که استادی که این کتاب رو می نویسه، این پایان نامه رو می نویسه، مثل یک پایان نامه تدوین می کنه، دفاع می کنه در مقابل یک جوری و مجموعه فعالیت هایی رو که در دوران دکتری و پسا دکتری انجام داده، از تحقیق ها، مقالات، کتاب ها در یک جا به صورت ترکیب و سنتزی ارائه میکنه. کتاب اصلی کتاب تصاویر رزمندگان و شهدا، جنگ ایران و عراق از منظر سینمای ایران هست که چیزی حدود
من خیلی خودمو نگه داشتم، هی می‌خواستم بگم همین کتابه یا نه.
بله، حدود 450 صفحه متن کتاب هست.
بله.
و در سه فصل نوشته شده. داستان کتاب روایت جنگ در اصل با این کتاب شروع میشه، یعنی اگر بخوایم
بریم یه ذره عقب‌تر، اصلا خود این کتاب چطوری؟ یعنی این همه موضوع تو این عالم هست، چطور این خانم یه دفعه میاد سراغ سینمای ایران توی پایان نامه دکتریش و بعد به طور خاص تصاویر شهدا؟ در
این رو باید خود خانم دو ویکتور توضیح بدن. من یکی دو تا نکته از خودشون چون شنیدم فقط میگم که چه شد به سینمای ایران علاقه من شدن. تا اونجایی که میدونم و اگر اشتباه نکنم، از دیدن فیلم خانه دوست کجاست شروع شده و فکر میکنم در دوران نوجوانی و جوانی ایشون فیلم رو میبینن و به سمت سینمای ایران متمایل میشن. مجموع فعالیت هایی که خود ایشون برای من تعریف میکرد که انجام میدادن، مثلا بردن فیلم خانه دوست کجاست در زندان های فرانسه و نشون دادن به زندانیان فرانسه برای به نوعی دعوت به معناگرایی، این کاری بوده که قبلا خود خانم دو ویکتور انجام میداده در قالب
کار داوطلبی،
کار داوطلبانه. بله، گروه های اجتماعی که فعال بودن. این که چرا کار آکادمیکش رو به این سمت میره، واقعش این هستش که ایشون دانشجوی دوره دکتری میشه در دانشگاه اکسان پروانس در جنوب فرانسه، 4 سال میاد ایران، بورس دوره دکتری میگیره و 4 سال در ایران، فکر میکنم از حدود سالهای 73 تا 77 در ایران هست و
رشته
علوم سیاسی بود، ولی موضوع پایان نامه بحث سیاستگذاری عمومی سینمای ایران هست. همین باعث میشه که به سمت سینمای ایران بیان، از منظر سیاستگذاری عمومی و سینمای بعد از انقلاب میخوان پایان نامه رو در رشته علوم سیاسی بنویسن. در 4 سالی که در ایران مستقر بودن، در مؤسسه مطالعات فرانسوی در تهران به عنوان پژوهشگر مشغول میشن و بخشی رو هم در مؤسسه فارابی. خود ایشون تعریف میکرد که مشکل زبان داشتن. در مقدمه کتاب هم فکر کنم به این داستان اشاره کردن که من مشکل زبان داشتم و فارسی نمیفهمیدم و باید همه فیلم ها رو میدیدم تا بتونم سیاست گذاری عمومی سینمای ایران رو بفهمم. گفتم فیلمی رو انتخاب بکنم که دیالوگ کمتری داشته باشه و من بتونم راحت‌تر بفهمم. به خاطر همین رفتم فیلم‌های اکشن رو انتخاب کردم به صورت طبیعی و از مؤسسه فارابی خواستم، از بنیاد فارابی خواستم که فیلم‌های جنگی رو برای من بیارید. انتخاب یک انتخاب کاملا ناخواسته تحمیلی به خاطر یک ضعف زبانه، ولی در نهایت
حاصل از شرایط.
بله، ولی همین نقطه ضعف زبانی بعدها برای او یک نقطه قوتی میشه در پیدا کردن حوزه پژوهش خودش. با فیلم‌های زمان جنگ شروع میکنه، فیلم‌های داستانی. در این دوره اول اصلا متوجه فیلم‌های مستند نمیشه و با شخص شهید آبینی و آثارش هم ارتباطی برقرار نمی‌کنه ظاهرا، تا اونجایی که من می‌دونم. و برمیگرده فرانسه، شروع می‌کنه به کار حرفه‌ای خودش، فکر می‌کنم در دانشگاه آوینیون شروع می‌کنه به تدریس در رشته‌های ارتباطات. همزمان برای جشنواره‌های فرانسوی هم به عنوان مشاور و یا به قول اونا کمیسیونر فیلم‌های ایرانی رو معرفی می‌کنه. در یکی از این برنامه‌ها و فستیوال‌های فرانسوی، لوران بغه و انیس دوستاسی یه فیلمی رو در سال 2003 می‌سازن به اسم هروئیک سینماتوگراف که داستان فیلم برداری در زمان جنگ هست، در جنگ جهانی اول. یک جمله از لوران بغه عوض میکنه کل برداشت خانم دو ویکتور رو از جنگ و از سینمای جنگ. اون جمله این هست که منطق ساخت فیلم در زمان جنگ با منطق ساخت فیلم بعد از جنگ فرق میکنه و منطق تفسیر فیلم و فهم فیلم هم باید متفاوت باشه. خانم دو ویکتور میگفت که من دیدم که تمام اون چه که در سیاست گذاری عمومی سینمای ایران نوشتم بدون توجه به این جمله بلا موضوعه، نمیگم بیفایده است، ولی
این با نگاه شرایط صلح نوشتم.
بله، خودشون میگه که من جنگ رو ندیدم، در شرایط جنگ زندگی نکردم، جنگ ایران و عراق رو هم تجربه نکردم. و یک دانشجوی فرانسوی آمده ایران، فیلم های اون دوره رو دیده و تفسیر خودش رو گفته. با این برداشت جدیدی که در اون فستیوال ارائه میشه، ایشون کلید این کتاب رو در ذهنشون میزنه که بس من باید برگردم ایران و این فیلم ها رو مجدداً از این زاویه ببینم، فیلم هایی که در زمان جنگ در ایران ساخته شدن منطقشون چی بوده. و با اون منطق پروژه تقریبا میشه گفت پژوهشی ایشون که حدود 20 ساله که تور کشیده آغاز میشه. برمیگردن ایران، دو سه سال در آمد و رفت کار پژوهش رو ادامه میدن و نتیجه اون مجموعی از مقالات میشه که در بازنویسی اون مجموعه مقالات و افزوده هایی که انجام شده به کتاب تصاویر و رزمندگان و شهدا میرسن. در این بخش طبیعتاً ایشون با فیلم‌های مستند مواجه میشن و طبیعتاً با مجموعه آثار شهید آبینی آشنا میشن.
خب شما کی با ایشون آشنا شدید و چجوری؟
من حدود سال 92-93 در فرانسه دانشجو بودم، ایران آمدم و با مجموعه جبهه فرهنگی انقلاب در تماس بودم. مجله راه تصمیم گرفته بود که ویژه‌نامه برای شهید آبینی در بیاره، فکر میکنم سال 94 منتشر شد، ولی 92-93 شروع کرده بودم به این کار. و سرچ کردم برای اینکه ببینم در حوزه فرانسوی زبان آیا در مورد شهید آبینی و سینمای دفاع مقدس کسی کاری انجام داده. رسیدم به خانم دو ویکتور، با ایشون تماس گرفتم که من این مقاله رو پیدا کردم میخوام ترجمه کنم. ایشون هم با روی باز پذیرفت و فرستاد. مقاله رو هم ترجمه کردیم و سال 94 با کلی تأخیر برای 94 فروردین 94 بر سالگرد شهید آبینی منتشر شد که اون مقاله یه بخشیش در فصل چهارم همین کتاب هست. در همین زمان بود که ایشون شروع کرده بود به این کتاب رو می نوشت و همین ارتباطات نامنگاری در حد اینکه منبعی به فارسی اگر در مورد شهید آوینی میگشتن و پیدا نمیکردن.